توانستند به مزاج مردم و منتقدان خوش بیایند و توجه بیشتری را به خود جلب کنند.
The Banshees of Inisherin یا بنشی‌های اینیشرین.
بقیده بسیاری از منتقدان و علاقمندان سینما لقب بهترین فیلم سال 2022 را باید به بنشی‌های اینیشرین، ساخته جدید مارتین مکدونا اعطا کرد. یک کمدی درام سیاه درباره روابط انسانی و تنهایی. ماجرای دو دوست که یکی به ناگاه رابطه‌اش را با دیگری قطع و شرط می‌کند که اگر دوست سابق با او تماسی مجدد برقرار کند، اتفاقی نامنتظره و ناگوار رو خواهد داد.
The Fablemans یا خانواده فیبلمن.
ماجرای عشق پسری به نام سمی فیبلمن به سینما. از کودکی تا نوجوانی و جوانی در آریزونای آمریکا در اواخر دهه 50 و ابتدای دهه 60 میلادی. داستانی با الهام از زندگی واقعی خانواده استیون اسپیلبرگ و استیون جوان در آن دوران و چگونگی ورودش به دنیای سینما.
Avatar, The Way of Water یا آواتار دو، راه آب.
پروژه عظیم و جاه طلبانه جیمز کامرون سرانجام در روزهای پایانی سال 2022 به بار نشست و روانه سینماها شد. آواتار دو، راه آب، پس از 13 سال از قسمت اول و 7 بار به تأخیر افتادن نمایش در فصل جوایز روی پرده رفت تا علاوه بر امید به رکورد شکنی، چشمی هم به جوایز از جمله اسکار و گلدن گلوب داشته باشد. آواتار دو البته تا اینجای کار حدود 1.5 میلیارد دلار فروخته و امکان شکستن رکورد قسمت اول وجود دارد.
Triangle of Sadness یا مثلث اندوه.
مثلث اندوه ساخته روبن اوستلاند، کارگردان سوئدی، برنده نخل طلای کن در سال 2022 و از مورد توجه ترین فیلم های سال. یک کمدی سیاه در نقد سرمایه‌داری و دنیای مد و البته ظاهر و زیبایی که در سه بخش مجزا روایت می شود.
This is really really bad.
All quiet on the western front یا در جبهه غرب خبری نیست.
به احتمال فراوان اسکار بهترین فیلم بین المللی سال 2023 به خاطر این فیلم به سینمای آلمان تعلق خواهد گرفت. در جبهه غرب خبری نیست ساخته ادوارد برگر، فیلمی مرتبط با جنگ جهانی اول بر اساس رمانی به همین نام که از آن به عنوان مشهورترین رمان ضد جنگ در سراسر جهان نام برده می شود.
Für uns alle.
الویس.
تازه ترین ساخته کارگردان استرالیایی باز لورمان که یک فیلم پر زرق و برق و زندگی نامه‌ای درباره یکی از جنجالی ترین خوانندگان تاریخ موسیقی الویس پریسلی است. فیلمی که از سال 2014 قرار بود تولید شود اما شرایط مهیا نبود تا اینکه پروژه سرانجام در سال 2022 آماده نمایش شد و در جشنواره کن روی پرده رفت.
The man was sacrificed and Elvis the God was born.
Top Gun Maverick.
یک فیلم اکشن و ماجراجویانه با محوریت یک خلبان نیروی دریایی آمریکا. تام کروز در این فیلم نقش کاپیتان پیت میشل یا همان ماوریک را بازی می‌کند که پس از 30 سال فعالیت به عنوان خلبان برتر نیروی دریایی آمریکا در معرض یک آزمایش جدید قرار می‌گیرد. تاپ گان ماوریک 1.5 میلیارد دلار فروش کرد و با فاصله اندک از آواتار دو پیشی گرفت تا عنوان پرفروش‌ترین فیلم 2022 را به خود اختصاص دهد.
تار.
فیلم جدید تادفیلد برای اولین بار در جشنواره ونیز 2022 نمایش داده شد و نظر مساعد منتقدان را به دست آورد تا در فصل جوایز هم امیدهای فراوانی داشته باشد. به خصوص در رشته بازیگری که کیت بلانشت در ونیز هم جایزه بازیگری را به خود اختصاص داده بود. این فیلم داستان زندگی و زوال یک موسیقیدان و رهبر ارکستر به نام لیدیا تار است. تار که در آلمان ساخته شده تا کنون توسط منتقدان متعددی ستایش شده است.
Everything, everywhere, all at once. یا همه چیز همه جا به یک باره.
کمتر کسی تصور میکرد فیلمی که در ماهای ابتدایی سال 2022 به نمایش درآمده بود و مشتاقان فراوانی هم از پیش برای تماشایش وجود نداشتند بتواند در زمان اکران مورد توجه قرار بگیرد و در فصل جوایز هم چشمگیر ظاهر شود. فیلم در ظاهر یک اثر فانتزی تخیلی و اکشن است اما نقطه قوت سازندگان تلفیق چند ژانر سینمایی و ارائه محصولی متفاوت از یک نوع سینمای رایج است.
بابلون.
فیلم جدید دیمین شازل تماشاگران را به اواخر دهه 1920 و دوران تحولات هالیوود و گذر صنعت سینما از فیلم‌های صامت به آثار صدادار می‌برد. تغییری که در آن زمان زمینه ظهور و افول برخی شخصیت‌های آن دوران را در هالیوود رقم زد. بابلون یک کمدی درام در مورد تاریخ سینماست. فیلمی پرزرق و برق با شور و حرارت فراوان، آن هم در مدت زمانی بیش از 3 ساعت.
مهدی طاهباز گزارش میداد. اما این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره از برگزاری دوره تازه جشنواره فیلم‌های ایرانی در جمهوری چک با شعار زن زندگی آزادی می‌شنوید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در روزهایی که برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری مرتبط با ایران در داخل و خارج از کشور متأثر از تحولات اخیر به چالشی دنباله‌دار برای مسئولانش تبدیل شده است، جشنواره فیلم‌های ایرانی در جمهوری چک با انتخاب شعار زن زندگی آزادی تلاش می‌کند در دوره تازه‌اش بازتابی از اعتراض‌های اخیر مردم ایران در یکی از کشورهای اروپای مرکزی باشد. این جشنواره که به قدمت یک دهه‌ای رسیده، در این مدت توانسته جایگاهی قابل اعتنا نزد پیگیران هنر سینما در جمهوری چک پیدا کند. دوره اخیر این جشنواره از روز چهارشنبه در پراگ، پایتخت جمهوری چک، با نمایش فیلم خرس نیست، ساخته تازه جعفر پناهی، فیلمساز زندانی، آغاز می‌شود و 5 روز ادامه پیدا خواهد کرد. علاوه بر خرس نیست، فیلم‌های بلند دیگری چون کشتزارهای سپید و با امید دیدار، ساخته‌های محمد رسولوف، خانه پدری ساخته کیانوش عیاری، عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی و چند فیلم مستند و کوتاه دیگر از جمله دو ساخته بکتاش آپتین، نویسنده و فیلمساز جان سپرده در زندان به نمایش درآیند. درباره برگزاری این جشنواره با کاوه دانشمند، مدیر و مؤسس آن گفتگو کردم. به عنوان سوال اول، برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری حتی در خارج از ایران هم به نوعی متأثر از اتفاقات اخیر در ایران هست و به طور کلی یک نوع نگاه با تردیدی به لزوم برگزاری این رویدادها هست بر مبنای اون چیزی که بتونه واقعیت و خواسته های جامعه ایرانی رو نمایندگی بکنه. شما هم درگیر این اتفاق و این مسائل بودید؟
بله، ما طبیعتاً 100% تمام توجهمون به اتفاقات بسیار تلخ و ناگوار و همراه با امید در ایران بودش و طبیعتاً دوست داشتیم به عنوان یک جشنواره فیلم که اینجا هم مطبوعات چکی رو هم مطبوعات غیر چکی رو به خودش جلب میکنه، هم مخاطبای زیادی داره و به خصوص در جمهوری چک شاید اطلاعات در باره آنچه که توی ایران اتفاق میفته یه مقداری محدودتر هستش. من استنباطم این بود که این بهترین اتفاقاً فرصت برای ماست که یه مقداری راجع به این قضیه ما اطلاع رسانی بکنیم، از طریق فیلم، از زبان هنر، از طریق مکالمه‌ای که خود مخاطبای جشنواره با فیلمسازا، با دست‌اندرکاران فیلم و مهمتر از همه با دیدن فیلم‌هایی که انتخاب کردیم میتونه اطلاعات خیلی جامعی نسبت به اون چیزی که توی ایران اتفاق میفته کسب بکنه. همزمان ما بایستی نقش و وظیفه خودمون رو در قبال اون چیزی که توی ایران اتفاق میفته به طور کامل اجرا میکردیم. کنسل کردن و یا اجرا نکردن جشنواره برای ما تقریبا غیر معقول بود، به خاطر اینکه این تنها موقعیتی بود که ما میتونستیم به یه شکل در این مبارزات بسیار مهم و تاریخی ایران درگیر بشیم، حالا در خارج از کشور، به دور از شاید اون اتفاقات بسیار تلخی که توی خیابونا و توی اقصا نقاط ایران میفته، ولی حداقل در اینجا بتونیم نقش کوچیکی در حداقل آگاهی رسانی و اطلاع رسانی در مورد اون چی که تو ایران اتفاق میفته از زبان سینما و از زبان هنر بتونیم ادا بکنیم.
خب این رویکرد چگونه در انتخاب فیلم ها و